بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز 15 عضو شورای امنیت درباره تصویب سومین قطعنامه علیه ایران مذاکره می کنند. به گفته نیروهای امنیتی پاکستان، ده ها کودک گروگان در دست شبه نظامیان اسلامگرا آزاد شدند. دو مرد به اتهام تجاوز و قتل امروز در شهر عراق اعدام شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه است، 8 بهمن 1386 خورشیدی و 28 ژانویه از سال 2008 میلادی. عصرتان خوش. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت یک ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آنکه گزارش‌های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، نیما تمدن فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
نمایندگان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز تا ساعتی دیگر درباره پیشنویس سومین قطعنامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مذاکره کنند. با این حال در تهران، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز شورای امنیت را از صدور قطعنامه دیگر برحذر داشت. در پی مخالفت تهران با قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت که از جمهوری اسلامی می‌خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، پیشنویس سومین قطعنامه علیه ایران به شورای امنیت تسلیم شده است. وزارت کشور در پاکستان اعلام کرد شبه نظامیان اسلامگرا که یک مدرسه را به تصرف درآورده بودند، پس از مذاکره با سران قبایل محلی بیش از 200 کودک حاضر در مدرسه را آزاد کردند و خودشان هم تسلیم شدند. سخنگوی وزارت کشور پاکستان گفت دانش آموزان و معلمان این مدرسه که در شمال غربی پاکستان جای دارد بدون هیچ آسیبی آزاد شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور پاکستان، 7 مرد مسلح تا پیش از تسلیم کردن خود حدود 1 ساعت حاضران در مدرسه را به گروگان گرفتند. این مردان مسلح در پی یک عملیات تعقیب و گریز با نیروهای امنیتی پاکستان وارد مدرسه شده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، 2 مرد به اتهام تجاوز به 9 زن و قتل آنها امروز دوشنبه در شهر عراق، مرکز استان مرکزی در ایران، در ملأ عام اعدام شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز اجساد ابو طالب محمدی نسب و یزدان کریمی را که در مقابل صدها نفر از چوبه دار آویزان بودند به نمایش گذاشت. این 2 نفر متهم شده بودند که 7 سال پیش و در یک فاصله زمانی 1 ساله اقدام به تجاوز، سرقت و قتل زنان می کردند. بنابرای گزارش ها شمار افرادی که سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده اند حدود 300 نفر بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرد امروز دوشنبه 5 سرباز آمریکایی در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در موصل کشته شدند. از سوی دیگر بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای بر اثر راه یک مینیبوس در جنوب شرقی بغداد، حداقل 3 غیر نظامی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. در تحولی دیگر اعلام شد، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قصد دارد طی 2 ماه آینده تا پیش از آغاز سال تازه خورشیدی به عراق سفر کند. این نخستین باری است که آقای احمدی نژاد قرار است برای دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد شود. و دیگر این که در پی نارامی‌های شب گذشته در بیروت، پایتخت لبنان، که دست کم 7 کشته بر جای گذاشته، ارتش این کشور به حال آماده باشه کامل در آمد. ارتش لبنان با برپایی پست‌های بازرسی در مسیرهای منتهی به مناطق شیعه نشین و مسیحی نشین بیروت، سعی دارد از بروز درگیری‌های احتمالی مانع شود.
با تشکر، نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. دیدار اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم گیری درباره صدور قطعنامه تحریمی سوم علیه جمهوری اسلامی ایران. وزیر خارجه ایران هشدار داد ایران در صورت صدور چنین قطعنامه‌ای به آن واکنش جدی نشان خواهد داد. تلاش جناح‌های مختلف سیاسی در ایران برای کاهش سختگیری‌های اصولگرایان به اصلاح طلبان در شرکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. در این زمینه بیشتر می‌شنویم. گزارشی خواهیم داشت از توقف حرکت قطارهای مسیر تهران کرج به دلیل قطع کابل برق. بیانیه 600 فعال مدنی، سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی و 5 تشکل مدنی در اعتراض به مرگ مشکوک 2 دانشجو در زندان‌های سنندج و همدان. از آخرین سخنرانی سالیانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور جزئیات بیشتری خواهیم شنید. سری هم به جشنواره فیلم فجر در تهران می‌زنیم، جشنواره‌ای که پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی را برای علاقمندان به جای گذاشته است. همه اینها با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. اعضای شورای امنیت سازمان ملل امشب برای گفتگو درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به خاطر ادامه غنی‌سازی اورانیوم گرد هم خواهند آمد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هشدار داد در صورت تصویب تحریم‌های جدید ایران واکنش جدی نشان خواهد داد. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
در حالی که کارشناسان بین‌المللی همانند مقامات آمریکایی تردید داشتند که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به همراه آلمان بتوانند بر سر پیشنویس قطعنامه تحریمی سوم علیه جمهوری اسلامی توافق کنند، ولی این کشورها هفته گذشته پس از 3 روز مذاکره در برلین بر سر این پیشنویس به تفاهم رسیدند. پیش از این تصور می‌شد که روسیه و چین که روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارند، مانع از توافق بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای شوند که حاوی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی باشد. ولی برخلاف انتظار همگان و علی‌رغم رایزنی‌های مقامات جمهوری اسلامی، روسیه و چین با تشدید تحریم‌ها علیه ایران برای وادار کردن این کشور به توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت کردند. پروفسور اودو اشتنباخ، کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران در شهر هامبورگ آلمان، درباره دلیل همراهی روسیه و چین با کشورهای غربی میگوید:
دی چینیزم و دی روسن هابن ان سو ویل سی وولن ان دوپلتس انترسه.
چینی‌ها و روس‌ها منافع دوگانه‌ای دارند. آنها از یک سو به حفظ روابط خود با ایران علاقه‌مندند و سوی دیگر حفظ جایگاهشان در جامعه بین‌المللی. به همین دلیل هم با تشدید تحریم‌ها موافقت کردند. البته تشدید تحریم‌ها این بار خفیف است، به نحوی که هم ایران می‌تواند آنها را تحمل کند و هم روسیه و چین.
در پیشنویس قطعنامه جدید محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت‌های نظامی بانکی، سفر دانشمندان هسته‌ای و برخی مقامات حکومتی جمهوری اسلامی و همچنین ضبط دارایی افراد و بانک‌هایی که با خرید تسلیحات نظامی برای ایران ارتباط دارند پیش‌بینی شده است. پیشنویس تنظیم شده به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و اعضای شورا امشب قرار است درباره آن بحث و گفتگو کنند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری که صبح امروز دوشنبه در تهران برگزار شد به اعضای شورای امنیت توصیه کرد 2 گام به گفته او شجاعانه بردارند: یکی این که تا اجلاس شورای حکام و ارائه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیمه اول اسفند صبر کنند، و دیگران که در صورتی که گزارش آژانس تاکید کرد که انحرافی در فعالیت‌های گذشته ایران نبوده است، گذشته را جبران و در قطعنامه جدید 2 قطعنامه قبلی را منتفی کنند. ولی آیا کشورهای عضو شورای امنیت به این درخواست وزیر امور خارجه ایران پاسخ مثبت می‌دهند؟ پروفسور اودو اشتنباخ:
من فکر نمی‌کنم که کشورهای عضو شورای امنیت صبر کنند. اگر درباره متن قطعنامه میان اعضا توافق حاصل شود و به نظر می آید که این امر تا حد زیادی محقق شده، در آن صورت روند تصویب ادامه پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب که تمام اعضای شورای امنیت به ویژه اعضای غیر دائمی درباره محتوای قطعنامه آگاه می شوند و تلاش می شود که آنها نیز وارد بازی شوند. این روند خود به خود مدتی طول خواهد کشید و امروز و فردا به پایان نخواهد رسید. به نظر من کشورهای عضو شورای امنیت منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهند ماند، به این دلیل که فکر نمی‌کنند از سوی ایران اتفاق جدیدی روی بدهد.
به گفته کارشناسان، بنابر قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران موظف است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و حتی با بهبود همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتواند از این خواست محوری شورای امنیت سر باز زند. منوچهر متکی در کنفرانس خبری خود هشدار داد در صورت تصویب قطعنامه جدید ایران واکنش جدی از خود نشان خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران نگفت که منظورش از واکنش جدی چیست، ولی مقامات ایرانی در گذشته بارها تهدید کرده بودند که در صورت تصویب تحریم‌ها همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف می‌کنند. به گفته ای آقای اشتنباخ، کارشناس مسائل ایران در هامبورگ، کاهش یا تعلیق روابط اقتصادی با کشورهای غربی از دیگر اقداماتی است که ایران میتواند انجام دهد.
Dies aber ist nicht im Interesse der iranischen Regierung, die ohnehin schon Probleme hat in bestimmten Teilen ihrer Wirtschaft.
این به نفع دولت جمهوری اسلامی نیست، چرا که ایران همکنون هم با مشکلاتی در برخی از بخش‌های اقتصادیش روبروست. من فکر میکنم که تهدید وزیر امور خارجه ایران بیشتر یک تهدید کلامی است تا عملی.
دوره تحریم‌های سوم علیه جمهوری اسلامی ایران، گزارش محمد رضا کاظمی بود. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران تمامی اهرام‌های غیررسمی و خصوصی به کار افتادند تا شاید با اعمال نفوذ، چه از طریق رایزنی‌های خصوصی و دوستانه با قدرتمندان شورای نگهبان و چه با وارد آوردن فشار از طریق رهبری جمهوری اسلامی به هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان، قدری از سختگیری‌های اصولگرایان نسبت به اصلاح طلبان حکومتی کاسته شود. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در زمینه انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی.
رایزنی های اصلاح طلبان حکومتی برای چگونگی واکنش به رد صلاحیت نامزدهایشان برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی با دیدار 3 تن از رهبران مخالف اصولگرایان وارد مرحله تازه می شود. شیوه رایزنی و چانه‌زنی از بالا شیوه ایست که اصلاح طلبان حکومتی در همه انتخابات پیشین هم برای مهار رقیبان قدرتمند خود به کار گرفتند، اما این بار همکاری رسمی و علنی 3 مقام سرشناس حکومتی، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی، نشانگر تفاوت‌هایی است که انتخابات این دوره مجلس با انتخابات پیشین دارد. گفته می‌شود رئیسان پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوران پیشین قرار است جداگانه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار تا از او طلب کمک و دخالت کنند. اما آیا امیدی به دخالت و کمک رهبر جمهوری اسلامی هست؟ رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، با ابراز امیدواری از کمک رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
ما امید داریم که این کار انجام بشه، چون این کاری که انجام گرفته یک ضربه سنگینی به اساس نظام هست. فقط بحث اصلاح طلب ها نیست، جمع عظیمی از نیروهای سابقه دار و نیروهای نخبه کشور رو رد صلاحیت کردن یا حداقل گفتن احراز صلاحیت نشدن. این ضربه سنگین به نظام رو مسئولان جمهوری اسلامی باید دفع بکنن. قاعدتا وضع اینجور نمیمونه، یعنی آقایون بی تفاوت نخواهند موند.
ظاهرا شرایط چانه‌زنی اصلاح طلبان برای عقب راندن رقیبان خود در این دوره کمی پیچیده تر شده است، زیرا تفاوتی که مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی برای مجلس 8 با انتخابات پیشین دارد، یک دست شدن نهادهای نظارت بر انتخابات است. به گفته سراج الدین میردامادی، معاون اداره کل انتخابات وزارت کشور، در دوره های پیشین انتخابات یکی از ویژگی های انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی همین یک دست شدن نهادهای نظارتی است.
ترکیب هیئت های اجرایی که توسط فرمانداران و بدنه وزارت کشور چینده شده، یک ترکیب یک سویه و نزدیک به در واقع سیاست دولت نهم هستش.
دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، هم میگوید ویژگی این دوره انتخابات این است که هیئت‌های نظارت کار شورای نگهبان را از پیش انجام دادند.
در مجموع انتظاری که میرفت یا تصوری که میرفت این بودش که حسب دوره‌های گذشته شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت باشن که اون گزینش سیاسی رو انجام میدن. اما چیزی که جالبه اینه که در این دوره فی‌الواقع قوه مجریه خودش اومده گزینش سیاسی رو انجام داده، کاسه از آش داغ‌تر شده.
در این میان و به گفته سخنگوی ستاد اصلاح طلبان، قرار است روز 3 شنبه فردا محمد خاتمی با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. مشکلی دیگر که امروز دوشنبه اصلاح طلبان به آن اشاره می کنند، انتشار این خبر است که کارکنان آموزش و پرورش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان احتمالاً از همکاری و همراهی در برگزاری انتخابات به مانند دورهای پیشین خودداری می کنند. اصلاح طلبان ابراز نگرانی می کنند که در صورت انصراف فرهنگیان از شرکت در برگزاری انتخابات، دخالت نیروهای بسیج در برگزاری انتخابات می تواند احتمال زمینه دخل و تصرف های غیرقانونی در نتیجه انتخابات را بالا ببرد.
گزارش فریدون زرنگار بود. در همین زمینه یکی از شنوندگان رادیو فردا یه تماس با پیامگیر ما نظر خدا درباره انتخابات مجلس چنین بیان میکند.
با سلام بر شما، شنیدم که آقای محمد خاتمی قرار است با سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره کنند در مورد این مسائل انتخاباتی که گویا تعداد زیادی از افراد آقای خاتمی و رفسنجانی و کروبی گویا سلب صلاحیت شدند. من میخواستم بدونم چرا این مذاکرات همیشه پشت درهای بسته رخ میده؟ آیا مردم ایران نامحرم هستند که نمیبایستی در حضورشان این مذاکرات، این گفتگوها انجام بشه؟ با درود بر شما حمید.
شما هم نظرات خود را می توانید با دیگران در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر 2400 رادیو فردا را برایتان اعلام می کنم: 00420221124113. به گزارشی دیگر توجه کنید. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، امروز دوشنبه ساعت 11:30 قطارهای شهری مسیر کرج تهران در میان راه به دلیل قطع کابل برق متوقف شدند. روزانه حدود 9 قطار شهری مسیر کرج تهران را در ببخشید روزانه حدود 9 قطار شهری در مسیر تهران کرج بیش از 200,000 مسافر را جابجا می کنند. بر اساس گزارش ها، سرنشینان قطارهای این مسیر در تماس تلفنی با رسانه ها و مسئولان خواستار چاره‌جویی برای این مسئله شدند. سعید هاشمی گزارش می دهد.
نادر رضا نوری مدیرعامل سازمان قطار شهری کرج صبح امروز به خبرگزاری‌های داخلی گفت دلیل توقف قطارها نقص فنی به دلیل قطع کابل برق بوده و مسئولان فنی مترو در صدد رفع این نقص هستند. اما برخی از مسئولین و رسانه‌های داخلی این حادثه را ناشی از کمبود برق در ذخیره نیروگاه ها می دانند. از حدود یک هفته پیش که برای اولین بار برق مناطقی در غرب تهران و کرج قطع شد تا امروز همچنان قطعی برق در مناطق مختلف تهران و شهرستان ها ادامه دارد. منابع وزارت نیرو می گویند به دلیل اوج سرما وزارت نفت گازرسانی به نیروگاه ها را قطع کرد و نیروگاه ها مجبور شدند زودتر از موعد مقرر از سوخت ذخیره استفاده کنند و اکنون به دلیل کمبود سوخت قادر به تولید برق نیستند. پرویز فتاح وزیر نیرو صبح امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت به خاطر اینکه گاز نیروگاه ها را به سمت منازل هدایت کنیم شاهد قطع برق به صورت کوتاه مدت هستیم.
الان هم بنابر تصمیم ملی که صورت گرفته اولویت با تامین برق خانگی هست. ما مثلا از هفته گذشته به خاطر ملاحظه همسران عزیز در استانهای شمالی اولویت را از نیروگاه ها بنابر تصمیم دادن به تامین گاز خانگی. معنیش این است که نیروگاه‌ها دچار محدودیت گاز هستند. ما از منابع ذخیره استفاده می‌کنیم.
آقای فتاح می‌گوید وزارت نیرو تلاش می‌کند که قطع جریان برق و خاموشی در طول روز اتفاق نیفتد.
شب‌ها چون شدت سرما بیشتره، ما چند روزی از ساعت 12 و 1 بامداد تا 5 صبح اعمال خاموشی رو دادیم که هم ذخایر ما بهتر بشه، هم بیشتر گاز بره به سمت مناطق سردسیر.
به رغم اظهارات مسئولان وزارت نیرو برای سامان دادن به بحرانی که پس از هجوم توده سرما به ایران زندگی مردم را دستخوش تلاطم کرده، آنطور که فریبرز سروش روزنامه‌نگار در تهران می‌گوید، خاموشی در شب‌ها برای بیمارستان‌ها و مراکز امدادی مشکلاتی را ایجاد کرده که به نارضایتی شهروندان منجر شده است.
بخش‌های عمده‌ای از بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و امثال هم نیازمند برق و برقراری جریان برق در تمام ساعات 24 ساعت از زمین نیست که بگیم در این مراکز با قطع برق در شب در واقع لطمه‌ای به اونها وارد نمیشه. بنابراین ولایه‌ها الان بیشتر در مصارف صنعتی هستش که بیشتر شبکار هستند، بیمارستان‌ها و سایر مراکز امدادی با این مشکل و بحران در واقع مواجه هستند.
وزارت نیرو با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواسته است تا حد امکان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. با وجود این، بر اساس گزارش وزارت نیرو، مصرف برق در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% افزایش داشته است. قطع جریان برق نه فقط در تهران و کرج که در استانهای سردسیری مانند مازندران، گیلان، قزوین و سیستان و بلوچستان گزارش شده است و زندگی مردم روستاهای سرد شمال ایران را با بحران روبرو کرده است.
قطع برق و توقف قطارهای مسیر تهران کرج گزارش سعید هاشمی بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
600 فعال مدنی، سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی و زنان و 5 تشکل مدنی در اعتراض به مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی و زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه‌های سنندج و همدان بیانیه‌ای را صادر کرده و خواستار آن شدند که مجرمان واقعی که خواسته یا ناخواسته زمینه مرگ این دانشجویان را به وجود آوردند شناسایی و مجازات شوند تا به نوشته این بیانیه مرگ فرزندان این سرزمین در زندان‌ها به امری عادی بدل نشود و دیگر شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم. سامان رسولپور از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در آغاز گفتگویی که با او داشتم درباره این بیانیه چنین می‌گوید:
این بیانیه 5 نهاد مدنی، سازمان‌های از قبیل سازمان بین‌المللی دفاع، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، سازمان حقوق بشری چاک، قانون نویسندگان کرد و انجمن زنان آذرمهر سنندج به همراه 600 فعال مدنی، سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی و زنان بیانیه رو صادر کردم و در اون نسبت به مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه سنندج اعتراض کردند و خواستار پیگیری مسئولان شدند.
غیر از نام ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی جوانی که خبر خودکشی این فرد در زندان سنندج به خانواده‌اش اطلاع داده شده، اسم فرد دیگه هم در این بیانیه هست، خانم زهرا بنی یعقوب که به همین شکل مشابه همین داستان در بازداشتگاهی در همدان براش اتفاق افتاده که ظاهراً یکی دو روز پس از دستگیری ایشون مسئولان اطلاع دادن به خانواده‌اش که ایشون هم خودکشی کرده. درباره این مورد هم می‌خواستم توضیح بدین لطفاً.
در بیانیه به این اشاره کردیم که متأسفانه مرگ آقای ابراهیم لطف‌اللهی تنها مرگی از این نوع مرگ‌ها در زندان نبوده و آخرین مورد از اون مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان بوده که متأسفانه در همون مورد هم مسئولان مرگ ایشون رو ناشی از خودکشی اعلام کردن و ما در این بیانیه تاکید کردیم که اصلا قابل قبول نیست که افراد صحیح و سالم دزدید میشن و بعد در حال جسد و یا قبر اونا رو به خانواده تحویل میدن و خواستار اون شدیم که مسئولان باید پیگیری بکنن و فرضیه خودکشی رو که هر بار اعلام کردن برای این چند مورد این پرسش رو به وجود میاره که در بازداشتگاه‌های ما چه حوادثی اتفاق میفته و چه شرایطی حاکمه که افراد در اونجا به غیر از خودکشی هیچ راه دیگه رو مقابل خودشون نمیبینن و حاضر میشن که همونطور که مسئولان اعلام میکنن به عنوان مثال خودکشی بکنن و ما در حال این مسئله رو رد میکنیم و احتمال اون رو میدیم که خودکشی منتفی باشه.
آقای رسول پور، آیا پاسخی هم شما دریافت کردید از مقاماتی که احتمالاً باید در مقام پاسخگویی قرار بگیرن؟ احتمالاً مسئولان زندان سنندج هیچ پاسخی دادن؟
متاسفانه پس از انتشار خبر مرگ آقای لطف‌اللهی هیچ کدام از مسئولان امنیتی یا قضایی به شکل رسمی واکنشی نشون ندادن و صرفاً مسئولان ستاد خبری سنندج و دادسرای سنندج خبر خودکشی آقای لطف‌اللهی رو به خانواده اعلام کردن و ما رونوشتی از این بیانیه رو برای قوه قضاییه هم ارسال کردیم و اما تا این لحظه واکنشی نداشتن و این سکوت گمانه‌زنی‌ها و شک‌هایی رو ایجاد کرده و یک مسئله دیگر هم اینه که هنوز با وجود اینکه همه جریان‌ها و همه اشخاص و فعالین بر این تأکید دارن که باید سریعاً کالبد شکافی انجام بگیری و نقش قبر صورت بپذیره، اما هنوزم که هنوزه ظاهراً وکالتنامه وکیل ایشون یعنی آقای صالح نیکبز از سوی مسئولان بازپرس شعبه سه سنندج قبول نشده و به هر حال با گذر زمان عملیات کالبد شکافی سخت‌تر میشه به دلیل متلاشی شدن جسد.
سامان سلیمانی از امضا کنندگان بیانیه فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر بود که به مرگ دانشجویان در بازداشتگاه‌ها اعتراض کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب در واشنگتن نخستین ساعت بامداد فردا سه‌شنبه به وقت تهران با حضور در کنگره ایالات متحده آخرین سخنرانی سالیانش را ایراد می‌کند، در حالی که تا پایان زمان ریاست جمهوری آقای بوش کمتر از یک سال باقی است، دولت او با چالش‌های جدی در این ماه‌های پیش رو مواجه است. گزارشی در این زمینه از نیما تمدن.
به جای سالهای پیش که بزرگترین و مهمترین مسائل مطرح برای آقای بوش در سخنرانی‌های سالانه‌اش در کنگره موضوع جنگ عراق و مبارزه با تروریسم بود، این روزها وضعیت اقتصادی آمریکا به بزرگترین مشکل فراروی جورج بوش بدل شده است. در روزهایی که اغلب آمریکایی‌ها در حال تصمیم‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری تازه برای کشورشان در سال آینده هستند، چشم‌انداز وضعیت اقتصادی چندان خوب نیست. سقوط‌های شوک‌آور بازارهای مالی در سراسر جهان، بحث‌های اقتصاددانان درباره اینکه اقتصاد آمریکا پیشاپیش وارد مرحله رکود شده و این ماجرا چه تأثیری بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت، و در همین حال بهت‌زدگی و دستپاچگی مصرف کنندگان آمریکایی. روز شنبه این هفته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی رادیویی‌اش به نکاتی اشاره کرد که قرار است در سخنرانی دوشنبه شب خود در برابر نمایندگان کنگره یا مجلسین آمریکا ایراد کند.
دوشنبه شب درباره وضعیت کشورمان با مردم آمریکا حرف میزنم. گزارش میدهم که در 7 سال اخیر دستاوردهای مهمی در صحنه داخلی و یا بین المللی به دست آورده ایم. همچنین خواهم گفت که کارهای ناتمامی هم داریم که باید با همکاری یکدیگر آنها را انجام دهیم.
اصلی ترین کار ناتمامی که آقای بوش خواستار توجه به آن شد و این کار باقی مانده بر مردم آمریکا فشار وارد می کند، وضعیت اقتصادی است. او در آخرین سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا تلاش خواهد کرد بار دیگر اعتماد آن دست شهروندانی را کسب کند که از سقوط بهای مسکن، افزایش قیمت نفت و تنزل اعتبارهای بانکی سرخوردند. از همین رو دولت او تلاش دارد برای جلب این اعتماد میلیاردها دلار به بدنه اقتصادی آمریکا تزریق کند تا چرخهای بزرگترین غول اقتصادی جهان با سرعتی که چند ماه پیش داشته ادامه مسیر دهد. با این همه موضوع اصلی آخرین سخنرانی جورج بوش در کنگره همچنان عراق خواهد بود. تا کنون تصمیم سال قبل او مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به عراق خوب کار کرده و آرامشی نسبی در عراق حاکم شده است. اما در کنار عراق، رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در این سخنرانیش نیز از موضوعات ایران و افغانستان غافل نمی‌ماند. ولی فارغ از همه اینها، رسانه‌های آمریکایی معتقدند که جورج بوش فرصت آسان و چندانی ندارد که نامش را در تاریخ آمریکا به خوبی ثبت کند. نظرسنجی‌ها حاکی است که تنها کمی بیش از 30% مردم ایالات متحده همچنان پشتیبان او هستند.
هفتمین و احتمالاً آخرین سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور، گزارش نیما تمدن را شنیدیم. اما در ایران، در تهران، فستیوال فیلم فجر این هفته از راه میرسد، اما هنوز سوالات بسیاری درباره شیوه برگزاری این فستیوال بدون پاسخ روشنی باقی مانده است. علی افشار، یک خبرنگار سینمایی در تهران که روز گذشته در جلسه پرسش و پاسخ با مجید شاه حسینی، دبیر فستیوال و مدیر تازه بنیاد سینمایی فارابی شرکت داشت، در آغاز گفتگویی با محمد زرقامی از آخرین تحولات پیش از آغاز 26مین فستیوال فیلم فجر میگوید. علی افشار:
این چیزی که در جشنواره امسال اتفاق میفته، بنا به گفته خود ایشون، سلیقه ایشون نبوده که این اتفاقات افتاده بشه، این فیلمی جابجا بشه، یعنی که اتفاقی توی برنامه ریزی بیفته، و ایشون تمام اتفاقاتی که به عنوان ویژگی های جشنواره امسال در حال رخ دادن هست ناشی از یک عقل جمعی و تصمیم جمعی میدونه. ایشون روی تمام جزئیات نظر خودش داد و نظر اصلی رو موکول به کسی کردش که در حوزه اختیاراتش.
اینطور که متوجه شدم، آقای شاه حسینی در این نشست بیشتر نقش یک سخنگو رو به عهده داشتن. آیا وظیفه ایشون تنها در این حیطه خلاصه میشه؟
چون که چند ماهی بیشتر نیست که ایشون به عنوان مدیر عامل جدید بنیاد فادی اومده. اونطور به عنوان دبیر جشنواره سالهای پیش هم همینطوری بوده. یعنی اونجوری نبوده که دبیر جشنواره خیلی سیاست گذاری های نمایش فیلم تو جشنواره دست دبیر جشنواره باشه. تعریفی که شاید از دبیر جشنواره معتبر از خارجی باشه، خب اینجا تا حدودی ممکنه متفاوت جلوه کنه. ولی در همین حد به نظر میرسه ایشون بر اساس این عقل جمعی که بهش قائل هست، به خصوص توی تقسیم بندی جشنواره دو بخش ایرانی و خارجی، یه سیاست های جالبی رو دنبال میکنه.
اما مثل اینکه فستیوال امسال فستیوال پرحاشیه‌ای هم بوده، چون بنا به نوشته برخی رسانه‌ها تعدادی از فیلم‌ها با مقداری سانسور اجازه حضور پیدا کردند و به طور مشخص دو فیلم 100 سال به این سال‌ها و دایره زنگی هم کارگردانشون اعلام کردن که چون اجازه حضور در بخش رقابتی رو پیدا نکردن، بنابراین فیلماشون رو از فستیوال خارج میکنن.
این بازی جشنواره چیز تازه‌ای نیست. این چیزی هم که امسال ایجاد شده بعد از جلسه مطرح شد، بیشتر هولوش فیلم آتشکار بود، هولوش فیلم دیوار بود، مال آقای طالبی که اینا مثل یه اصلاحی داره که بعد از اعمال این اصلاح قراره به جشنواره برسن.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزاریم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته اید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، توماج تاهباز مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
عصر همه بخیر. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز دوشنبه درباره پیشنویس سومین قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران مذاکره کنند. با این حال در تهران منوچهر متکی وزیر خارجه ایران شورای امنیت را از صدور قطعنامه دیگر برحذر داشت. در پاکستان وزارت کشور آن کشور اعلام کرد شبه نظامیان اسلامگرا که یک مدرسه را به تصرف درآورده بودند، پس از مذاکره با سران قبایل محلی بیش از 200 کودک حاضر در مدرسه را آزاد کردند و خودشان نیز تسلیم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، دو مرد به اتهام تجاوز به 9 زن و قتل آنها امروز دوشنبه در شهر عراق در ملأ عام اعدام شدند. این دو نفر متهم شده بودند که 7 سال پیش و در یک فاصله زمانی 1 ساله اقدام به تجاوز، سرقت و قتل زنان می‌کردند. ارتش آمریکا اعلام کرد که امروز دوشنبه 5 سرباز آمریکایی در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در موسول عراق کشته شدند. در پی نارامی‌های شب گذشته در بیروت، پایتخت لبنان، که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت، ارتش این کشور به حال آماده باشه کامل درآمد. ارتش لبنان با برپایی پست‌های بازرسی در مسیرهای منتهی به مناطق شیعه نشین و مسیحی نشین در بیروت، سعی دارد از بروز درگیری‌های احتمالی مانع شود. جنرال سوهارتو، دیکتاتور پیشین اندونزی، امروز در مراسمی رسمی در مرکز جزیره جاوا در شهر سولو به خاک سپرده شد. جنرال سوهارتو دیروز در یکی از بیمارستان‌های اندونزی و در سن 86 سالگی درگذشت. به گفته منوچهر متکی، خارجه جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، قصد دارد طی 2 ماه آینده به عراق سفر کند. این نخستین بار است که آقای احمدی نژاد قرار است برای دیدار با مقام‌های عراقی وارد بغداد شود و وزیر خارجه ایران گفت که برنامه این سفر قطعی شده است.
با سپاس، نگاه بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با توماج تاهباز. در ادامه مجله شامگاهی امروز، پیش از آنکه برنامه نگاه تازه و خبرهای ورزشی را بشنویم، گزارشی خواهیم شنید درباره ارسال آخرین محموله سوخت هسته‌ای به نیروگاه بوشهر و گفتگویی را می‌شنویم با نورمن پاد هورتس، مفسر و نویسنده آمریکایی، سردبیر مجله کامنتری و مشاور رودی جولیانی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا. روز دوشنبه امروز 8 و آخرین محموله سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه بوشهر از روسیه ارسال شد و به محل این نیروگاه در بوشهر رسید. به گفته شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، این محموله همانند محموله‌های قبلی 11 تن وزن دارد و به همراه تجهیزات جانبی به جمهوری اسلامی تحویل داده شده است. حسن جعفری و جزئیات بیشتر درباره این زمینه.
روسیه طبق قرارداد میبایست 82 تن سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه بوشهر را به ایران ارسال می‌کرده است. بعد از چندین ماه مشاجره بین ایران و روسیه، سرانجام اولین محموله سوخت حدود 40 روز پیش به ایران تحویل شد. طی هفته‌های گذشته، روسیه 7 محموله دیگر سوخت هسته‌ای را به جمهوری اسلامی تحویل داد و با ارسال محموله آخر، مجموع 82 تن سوخت هسته‌ای به طور کامل در اختیار ایران قرار گرفت. بر اساس قرارداد میان تهران و مسکو، تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به مدت 10 سال به عهده روسیه است. نیروگاه بوشهر اولین راکتور هسته‌ای ایران است که به رغم آغاز ساخت آن از 30 سال پیش، این نیروگاه 1000 مگاواتی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. اما مقام‌های شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر می‌گویند افتتاح این نیروگاه تا پایان سال جاری میلادی ممکن نیست. بر اساس توافق‌های اولیه، قرار بود این نیروگاه با آغاز هزاره سوم به بهره برداری برسد، اما احداث نیروگاه حداقل 5 بار به دلایل متعدد متوقف شده است. از سوی دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از برنامه‌ریزی برای به مناقصه گذاشتن 8 نیروگاه اتمی تازه خبر داد. بیش از یک ماه پیش نیز جمهوری اسلامی خبر داده بود در آینده نزدیک قرارداد احداث 19 نیروگاه جدید برق هسته‌ای را به مناقصه سه جهانی خواهد گذاشت. تهران فروردین ماه سال جاری از برگزاری مللی برای ساخت 2 نیروگاه جدید هسته‌ای خبر داد، ولی با وجود گذشت 10 ماه از این فراخوان هنوز مشخص نیست که آیا کشوری برای مشارکت در این طرح‌ها اعلام آمادگی کرده است یا خیر. خواست ایران برای مشارکت دیگر کشورها در ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در حالی مطرح می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 2 قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرده است و تحریم‌های آمریکا نیز فضای سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی در ایران دشوارتر کرده است.
آخرین محموله سوخت هسته‌ای به نیروگاه بوشهر ارسال شد. گزارش حسن جعفری را شنیدیم. نورمن پاد هورتز، مفسر و نویسنده آمریکایی، میگوید گفتگو درباره برنامه غنی‌سازی ایران و اعمال تحریم علیه این کشور راه به جایی نخواهد برد و گزینه نظامی تنها راه حل است. نورمن پاد هورتز سردبیر مجله کامنتری است. او تاکنون 11 کتاب نوشته و آخرین کتابش جنگ جهانی چهارم، پیکار طولانی با فاشیسم اسلامی نام دارد. در سال 2004 جورج بوش نشان آزادی ریاست جمهوری آمریکا را به وی اعطا کرد. آقای پاد هورتز سال گذشته میلادی نشان صهیون را از دانشگاه بار ایلان اسرائیل دریافت کرد. در حال حاضر وی مشاور رودی جولیانی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در امور سیاست خارجی است. حسین آریان در آغاز گفتگو با وی ابتدا از او میپرسد پارسال شما گفتید که جورج بوش به احتمال قوی به ایران حمله خواهد کرد، اما اخیراً در مقاله‌ای در روزنامه والستریت جورنال نوشتید احتمال حمله کم شده است. آیا هنوز بر این باورید که جورج بوش باید به ایران حمله کند؟
Well, I certainly think it should. What I offered with low to moderate confidence is.
به نظر من آمریکا باید حمله کند. اکنون احتمال حمله نظامی جورج بوش به ایران قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش از حد نسبی هم ضعیف‌تر شده است. از نظر سیاسی حمله نظامی به ایران حتی قبل از انتشار آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مشکل بود. حالا شرایط حمله نظامی برای جورج بوش مشکل‌تر شده است. به عقیده من جورج بوش می‌خواهد دست به این کار بزند و باور هم دارد که کار درستی است. او می‌داند که دسترسی ایران به بمب هسته‌ای پیامدهای کمابیش آخرالزمانی خواهد داشت. در حال حاضر مسئله این است که آیا جورج بوش با توجه به فشار کشورهای خارجی و دولت خود میتواند از گزینه نظامی استفاده کند یا نه. منظورم از گزینه نظامی بمباران هوایی است، نه حمله زمینی. شاید فشارهای وارده به او انجام این کار را برایش ناممکن سازد. به نظر من جورج بوش باید از گزینه نظامی استفاده کند و فکر میکنم او همچنین خیالی دارد، ولی باید ببینیم که او توانایی این کار را دارد یا نه.
So the question is whether he'll have the ability to do so.
آقای پاتورتز، آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا میگوید که ایران برنامه دسترسی به سلاح هسته‌ای را رها کرده و جورج بوش و کاندلیزا رایس به دفعات گفتند که گزینه دیپلماتیک را ترجیح میدهند. فکر نمی‌کنید که این گزینه بهترین راه باشد؟
Well, in the first place, the Iranians have not abandoned their nuclear weapons and
در ابتدا باید بگویم که ایران برنامه دسترسی به سلاح هسته‌ای خود را رها نکرده است. گزارش اطلاعاتی آمریکا این تصور را الغا کرد. اگر به درستی به گزارش نگاه کنید، خواهید دید که ایران برنامه خود را رها نکرده. آنچرا که ایران در سال 2003 میلادی کنار گذاشت، آسان‌ترین بخش کار برای ساختن سلاح هسته‌ای بود. یعنی تبدیل به سلاح کردن اورانیوم غنی شده. سخت‌ترین بخش کار غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم است. ایران با سرپیچی از خواسته های شورای امنیت کماکان برنامه غنی سازی اورانیوم را ادامه می دهد.
با این اوصاف به نظر شما ایران به نقطه بی بازگشت نزدیک شده؟
Even according to the head of the IAEA, Mohammad El-Baradei, they're so close to acquiring the know-how.
حتی به گفته یه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی، ایران به فوت و فن ساختن بمب هسته‌ای بسیار نزدیک شده است و آنچه که مانده استفاده عملی از این مهارت فنی است. حتی آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران هر آن که بخواهد میتواند برنامه هسته‌ای خود را مخفیانه دنبال کند. همین گزارش میگوید ایران ممکن است در سال 2010 از نقطه بی بازگشت رد شود و بمب هسته‌ای بسازد، یعنی 2 سال دیگر. سایر سازمان‌های اطلاعاتی از جمله اسرائیل به این باورند که نقطه بی‌بازگشت سال 2009 میلادی است.
به نظر من ما فقط یک سال وقت داریم که ایران را از دسترسی به بمب هسته‌ای باز داریم. در 4 سال گذشته از گزینه دیپلماتیک استفاده شده و نتیجه‌اش هیچ بود. گزینه دیپلماتیک فقط به ایران وقت بیشتری داد که به هدف خود یعنی دسترسی به قدرت هسته‌ای نزدیک‌تر شود. استفاده بیشتر از گزینه دیپلماسی و حتی تصویب قطعنامه دیگری جمهوری اسلامی را مجبور نخواهد کرد که از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد و صرفاً به او وقت بیشتری می‌دهد که به نقطه بی بازگشت نزدیک شود.
گفتگوی حسین آریان بود با نورمن پادهورتس، مبصر و نویسنده آمریکایی. نسخه کامل‌تر و طولانی‌تر این گفتگو را می‌توانید فردا سه‌شنبه در مجله شامگاهی و در برنامه گفتگوی ویژه بشنوید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ما در این ساعت مانند هر دوشنبه نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
هر جو هستین و صدای ما رو میشنوین، سلام. من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
امشب با برنامه نگاه تازه مهمون خونه هاتون هستیم.
در برنامه امشب ابتدا بازگشتی داریم به موضوع هفته گذشته که به دانشجوهای بازداشت شده اختصاص داشت.
و بعدش هم میریم سراغ یه موضوع بسیار جذاب برای دخترها و پسرها، یعنی موضوع سکس و تکنولوژی.
دو موضوع کاملا بی‌ربط.
البته حق با توه.
خب در ابتدای برنامه میخواییم بریم سراغ شما.
شماهایی که با برنامه خودتون تماس گرفتین و درباره برنامه هفته قبل نگاه تازه نظر دادین. اگه یادتون باشه هفته پیش از فراخوان ایرج جنتی عطایی، ترانه سرای مشهور ایرانی ساکن لندن در حمایت از دانشجوهای زندانی براتون گفتیم.
و پیوستن خوانندگانی همچون داریوش و ابی به این فراخوان.
البته در این بین منصور تهرانی سراینده ترانه معروف یار دبستانی من که ترانه جنبش دانشجویم هست از فراخوان آقای جنتی عطایی حمایت کرده.
آقای تهرانی که هم اکنون مقیم شهر گوتنبرگ سوئد از دانشجویان در بند میگه و سرود خودش.
این فراخوان خیلی به موقع و درست بود و دوستان عزیز خسته نباشند، به خصوص الان که مرتب در حال ارعاب و دستگیری و ضرب و شتم و زندانی کردن دانشجویان هستند و خب بعضیشون با وثیقه های خیلی زیاد آزاد میشن، بعضی‌ها که این پول رو ندارند باید در زندان بمانند. 1375 برای اولین بار که این ترانه یار دبستانی رو در پارک لاله خواندند، دانشجویان در واقع یه فراخوان عمومی به همه مردم ایران دادند که بیایید و دست در دست ما بگذارید و با هم به سوی تحقق آزادی بریم.
چه عناصری تو وجود حرکت‌های دانشجویی هست که در ترانه یار دبستانی منم برجسته شده؟
دانشجویان با تفکرات مختلف با هم در راه این مبارزه یک دست و یک صدا هستند و حتی دیده شده که یکی از اینها دستگیر میشه و زندانی میشه، بقیه از او حمایت میکنند و این واقعا میتونه یه الگویی بشه برای کسانی که بر نمیتابند کوچکترین تضاد تفکر رو بین خودشون و این تفرق رو همیشه در میان خودشون دارند.
منصور تهرانی ترانه یار دبستانی رو به دانشجویان تقدیم کرده که این روزا در پشت میله های زندان به سر میبرند.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرز تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش.
Oh, my God.
مرده رو آبه کنه تو میتونه توش من خو درد ما رو چاره کنه دار دوستان من با منو هم را بزنی چوب علف بر سر ما بخش منو آبه منی هر چی شده اسم منو تو رو تنه مردشگاه پرچه یه بیداد و ستن مونده هنوز رو تنه ما
و اما در ارتباط با فراخوان هنرمندان ایرانی مقیم خارج در حمایت از دانشجوهای زندانی، علی از ایران با ما تماس گرفته و گفته
فراخوانی که برای حمایت دانشجویان بود خیلی از بعد روانی میتونه به دانشجویان کمک کنه، اما مشکل با حل موردی که مثلا فلان فرد رو آزاد میکنیم از بین نمیره.
فرهادم از شیراز در ایمیلی نوشته
میخواستم از استاد جنتی بابت فراخوانی که در حمایت از دانشجوهای زندانی ترک کردن تشکر کنم.
و یک شنونده دیگه هم که خودشو معرفی نکرده گفته
من هم بدین وسیله حمایت خودم از دانشجوهایی که بدون هیچ دلیل قانع کننده بازداشت شدن اعلام همبستگی میکنم.
سحر خانم هم برامون نوشته
درود به فرزندان ایران، من از زندانیان در بند حمایت میکنم، زنده باد آزادی.
حبیب تبریزیان هم به ما ایمیل زده و هم تلفن.
این پیام من هست در پاسخ به آقای جنتی عطایی که فراخوان دادن برای دانشجوها. این اقدامی است که میتونه بگیره، میتونه بسیج کنه. هنرمندای ما شهرت مردمی دارن و از این شهرت مردمیشون برای بسیج اونها، برای بیدار کردن وجدانهای مردم استفاده کنن.
و ملیحه خانم هم در ایمیلی از ما پرسیده که چطوری میتونه به این فراخوان بپیونده.
ملیحه خانم عزیز، برای پیوستن به فراخوان میتونی به ایمیل آدرسی که آقای جنتی عطایی معرفی کرده ایمیل بزنی.
تعدادی از شنونده ها بودن که مطالب دیگه ای رو از ما درخواست کرده بودن، مثل توکتم از مشهد.
آقا محمد گل و عزیز، من از شما دو تا سوال دارم، البته با اجازه که شما به من بگید. میخوام بدونم که چند سالتونه و اهل کجا هستید؟
خب چند سالته؟
من 27 سالم و اهل تهران هستم.
مرسی از این همه اطلاعات.
خواهش میکنم.
و اما امیرم نوشته سلام، لطفاً جدیدترین رپ های فارسی رو منتشر کنید.
قول میدیم که تو هفته‌های آینده یه برنامه هم به رپرهای ایرانی اختصاص بدیم.
محمد رضایی همشریت هم ایمیل زده.
جدی؟
باور کن. رومینا از یزد نوشته میخواستم تو برنامه‌تون بگین که چند وقتیه بعد از روی کار اومدن دولت احمدی نژاد، حتی سایت‌های مربوط به موسیقی که هیچ ربطی به سیاست ندارن فیلتر شده. حتی چت روم‌های یاهو هم در ایران مسدود شده. اون وقت احمدی نژاد میگه ایران آزادترین کشور دنیاست.
همونطور که قبلا گفته بودیم، موضوع بعدی برنامه امشب سکس و تکنولوژیه. همکارمون مریم منظوری بیشتر براتون توضیح میده.
شما کمتر از 35 سال سن دارید، شاید شانس آن را داشته باشید که شاهد محقق شدن تئوری دیوید لوی، نویسنده بریتانیایی باشید. آقای لوی میگوید تا 40 سال دیگر ربات‌هایی ساخته خواهند شد که بسیار شبیه انسان خواهند بود و حتی از نظر هوش و احساس هم به انسان‌ها شباهت خواهند داشت. البته بخش جالب تئوری این نویسنده بریتانیایی جایی است که او میگوید انسان‌ها با این ربات‌ها رابطه جنسی برقرار خواهند کرد و برخی حتی با آنها ازدواج خواهند کرد. دیوید لوی تئوری خود در این باره را در کتابی با نام عشق و سکس با ربات‌ها، تکامل رابطه انسان و ربات بیان کرده است که کتابی کاملا جدی است. آقای لوی که 62 سال دارد، یک شطرنج باز حرفه‌ای است و سالها در زمینه هوش مصنوعی پژوهش کرده است. آقای لوی هم اکنون صاحب شرکتی است که بازی‌های الکترونیکی فکری تولید می‌کند. ژاپنی‌ها در ساخت ربات‌های خانگی پیشگامند. آنها توانستند ربات‌هایی بسازند که برای مثال می‌توانند به افراد مسن در انجام کارهای خانه کمک کنند. ولی آیا می‌توان رباتی هم ساخت که پوستی داشته باشد هم جنس پوست انسان، همراه با توانایی‌های فیزیکی ما و مهمتر از آن با روانی مانند ما، گاهی عقل‌گرا و گاهی احساساتی؟ دیوید لوی خود در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید بله، همه اینها ممکن است. آقای لوی میگوید
اگر به پیشرفت‌های تکنولوژیک 40-50 سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که این پیشرفت‌ها بسیار گسترده بودند.
افرادی که از نظر اجتماعی منزوی هستند از نظر فیزیکی جذابیتی ندارند و یا حتی به دلایل احساسی و روانی در برقراری ارتباط با فرد دیگر مشکل دارند، گروهی هستند که از نظر دیوید لوی می توانند به واسطه ربات‌ها شبیه انسان خوشبخت شوند. لوی درباره این افراد می گوید
من فکر می کنم وضع جامعه بسیار بهتر خواهد شد اگر این افراد آلترناتیوی داشته باشند که آنها را ارضا کند. در این صورت این افراد به دیگران آسیبی وارد نمی کنند.
او میگوید حدود 20-50% جامعه از سر کنجکاوی هم که شده با ربات‌ها ارتباط برقرار خواهند کرد. او در این حال به افرادی که به دلایل مذهبی یا اخلاقی پیشبینی این رابطه را وحشتناک می‌خوانند احترام می‌گذارد، ولی با این وجود معتقد است ربات‌های شبیه انسان برای جامعه بسیار مفید خواهند بود و پس از گذشت مدتی کوتاه اکثریت جامعه چنین نظری را درباره آنها خواهند داشت. دیوید لوی در پایان کتابش پرسش‌های نیز مطرح می‌کند. او می‌پرسد هنگامی که ربات‌ها بسیار شبیه انسان‌ها شدند، آیا نباید رفتار ما با آنها تغییر کند؟ آیا اگر شما با یک ربات ازدواج کردید، او نباید اموال شما را به ارث ببرد؟ آقای لوی اعتراف می‌کند که خودش هم پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌داند، ولی به گفته او، افرادی هستند که بیش از او از اخلاق، فلسفه و قانون سر در می‌آورند و این افراد هستند که باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
ولی تئوری جالبی بودا.
بله، و ما فکر کردیم با یه کارشناس هم در این باره صحبت کنیم، با آقای حمید مرتضوی که کتابی رو با عنوان سکس مجازی از نویسندهی به نام الکوپر در دست ترجمه داره.
الان حمید مرتضوی روانپزشک باشه خط برنامه نگاه تازه است. آقای مرتضوی، نظر شما درباره تئوری دیوید لوی چیه؟
وقوع چنین پدیده‌ای به نظر ملموس میاد، ولی شکلش فکر می‌کنم که کمی جای بحث داشته باشه. اینکه حالا این ربات تا چه حد میتونه توی زندگی ما وارد بشه، به چه شکلی، چیزی که بشه باش رابطه عاطفی و احساسی برقرار کرد، بشه سکس باش داشت یا تشکیل خانواده داد. در حال ببینید این چیزی که به صورت ساده‌ترش رو ما با یک کامپیوتر صرف و یک ارتباط اینترنتی هم این مشکلات رو تا یه حدی داریم. کامپیوتر قرار نبود که این چیزها رو لااقل در ابتدا داشته باشه، ولی الان سایبر سکس هست کاملا جا افتاده است.
دلیل این به قول شما جا افتادگی چیه؟
شما میتونی وارد یک محیط مجازی بشی، کسی که نه اصلا تو رو میبینه نه میشناسه، خیلی راحت در دسترس قرار میگیره، قیمت زیادی نداره. یه قسمتش اینه که بسیاری از این روابط تبدیل میشه به روابط ریل و روابط واقعی، که این قسمتش خب خیلی از خانواده ها رو داره نگران میکنه، داره مشکلات جدی ایجاد میکنه. یه این که خیلی از اوقات این کارها و این رفتارها شکل وسواس‌گونه و بیمارگونه به خودش میگیره و این کم کم روی تمام جنبه‌های زندگی فرد تاثیر میگذاره.
این تکنولوژی جدید نمیتونه به بهبود روابط جنسی افراد کمک بکنه؟
اینکه آقای لوی مسئله رو مطرح کردن، بله، گروه‌هایی هستن که در ایجاد روابط ناتوانن، گروه‌هایی هستن که به خاطر مشکلات خاصی که دارن جسمی ذهنی این مسئله هست. اینها رو حتی در مورد کامپیوتر هم بیاد متعهد نه، این کامپیوتر تو اون یه نقش خوبی میتونه این وسط داشته باشه، چه به عنوان شروع کننده. ما توی کار روزمره بالینیمون هم می‌بینیم کسایی هستن که توی روابط بین فردی و رو در روشون خیلی مشکل دارن، گاهی اوقات از اینجا شروع میکنن و پیشرفت خوبی هم میکنن. این روابط کشیده میشه روابط رو در رو و خیلی از اوقات هم سازنده است. تا اینجای کار درست، ولی همیشه یه قسمتی از آدم هم هستن که از این سوء استفاده میکنن.
برداشت شخصی من اینه که اغلب مردم در اینترنت به دنبال روابط انسانی هستن و به این تکنولوژی به عنوان جایگزین برای روابط انسانی نگاه نمیکنن.
زمانی که شما صرفا از این به عنوان یک رابطه احساسی یا جنسی استفاده میکنیم، بله، یه ور قضیه هم اینه که یک جایی خلایی هست. میگم ما اگر که صحبت میکنیم اینجا بیشتر راجع به اون قسمتیه که ما از کامپیوتر در راه درستش استفاده نمیکنیم. حالا باز این راه درست هم خودش تعریف داره دیگه.
حالا به نظر شما چیزی که شما بهش میگین سایبر سکس در ایران چقدر گسترش داره؟
به نظر میاد خیلی داره گسترش پیدا میکنه، ولی متاسفانه ما اینجا چون آموزشی نداریم. آموزش ما اینه که تمام این سایت ها فیلتر شدن، مثلا کار آموزشی که صورت میگیره بیشتر اینه دیگه، اسمش که اصلا آموزشی نیست، به نظر میاد پرورشی این قسمت. ما به هیچ عنوان به صورت صرف نمیتونیم بگیم این کار اشتباهه یا ندرسته. نوع استفاده ای که ازش انجام میشه و کسی که انجام میده و هدفی که براش داره، اینا بیشتر مهمه.
آقای مرتضوی، شما از اعتیاد به اینترنت هم گفتین. در ایران به دلیل محدودیت‌ها برای روابط جنسی اینترنت به پدیده خودارضایی دامن زده. این مسئله میتونه یا آسیب باشه یا کمک کنه به سلامتی جنسی.
بس خودارضایی در حال هستی، حتی جمع غیر کامپیوتریش هم بگیریم، هنوز حالا بین کسایی که از دید دینی نگاه میکنن و یا کسی که از دید کتابی نگاه میکنه یکم اختلاف هست. ما بحث اصلیمون اینه که این نوع ارتباط من با کامپیوتر به اون ارتباط اصلی عاطفی و هیجانی و جنسی که من به عنوان مثلا یک همسر یا من به عنوان یک شوهر یا زن توی خونه دارم به اون صدمه میزنه. در این که این مسائل ممکنه بتونه نقش کمکی داشته باشه شکی نیست، ولی اگه بشه هدایت کردیم رو اگه جهت بشه بهش داد برای میتونه کمک کننده باشه، ولی اگه بخوایم همینجوری ولش کنیم و اسمشو بذاریم نه خوبش کار نداره میره حالا پورنوگرافیشو میکنه تموم میشه، این موقع ما دیگه بقیهش رو ول کردیم دیگه، نه قبلش رو چسبیدیم که چرا اینجوری شده نه بعدش رو که این چه تأثیری داره.
آقای مرتضوی سپاسگزاریم که در این برنامه با ما بودین.
محمد رضا وقت زیادی نمونده، از شنونده ها دعوت میکنم درباره موضوع این برنامه یعنی
سکس و تکنولوژی
با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 با ما تماس بگیرن.
یه راه کم هزینه دیگه هم هست که ایمیله. شما میتونید نظرات و پرسشاتونو به آدرس jawanan@radiofarda.com برای ما بفرستید.
و اما پیام بخش این برنامه ترانه آدم و حواس که منصور تهرانی سروده و گوگوش و مارتیک اونو اجرا کرده.
به برنامه ما هم خیلی مرتبطه.
برنامه نگاه تازه را شنیدیم و ما طبق معمول هر روز تازه ترین خبرهای جهان ورزش رو می شنویم از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 از امروز آغاز شد. 23 بازیکن از 28 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی از امروز برنامه تمرینات خود را آغاز کردند. 4 لژیونر فوتبال ایران که در لیگ‌های انگلیس، امارات و قطر توپ می‌زنند، یعنی آنجرانی تیموریان، مهدی رجب‌زاده، مسعود شجاعی و علی سامره از فردا به سایر بازیکنان ملحق خواهند شد و مهدی مهدوی‌کیا بازیکن تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان هم از هفته آینده به سایر ملی‌پوشان اضافه می‌شود. تیم ملی فوتبال سوریه یکی از حریفان ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی با نتیجه 1-2 مغلوب تیم ملی فوتبال چین شد. در دو مسابقه تدارکاتی دیگر در منطقه تیم ملی عمان در مسقط با 2 سنگاپور را برد و قطر در شهر دوحه با 1 به تیم ملی فوتبال دانمارک باخت. تیم فوتبال سوریه در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 در کنار تیم‌های ایران، امارات و کویت قرار دارد. تیم سوریه در اولین بازی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روز 17 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران میهمان تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. تیم ملی فوتبال کاستاریکا برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ایران با همه نفرات اصلی و بازیکنان لژیونر خود بامداد سه‌شنبه وارد تهران می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به مسابقات جام جهانی سال 2010 در یک دیدار تدارکاتی روز چهارشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران به صف تیم فوتبال کاستاریکا خواهد رفت. مرحله سوم از 26مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود. در این 2 بازی که از گروه اول به طور همزمان در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران در شهر اکرا پایتخت غنا انجام می‌شود، گینه با نامیبیا و مراکش با غنا به مسافه یکدیگر می‌روند. در این گروه غنا با 6 امتیاز در صدر جدول ایستاده و تیم‌های گینه و مراکش با 3 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. در جمهوری اسلامی مدیر مسئول یک روزنامه ورزشی از سوی دادگاه عمومی شهر تهران به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعریضی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین واحدی پور مدیر مسئول روزنامه خبر ورزشی به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع به شکایت معاون وقت دادگستری تهران و مدعی العموم به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. واحدی پور پیش از این هم از سوی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به پرداخت 4.5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. دیدار از وبسایت رادیو فردا را فراموش نکنید. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و برای عبور از فیلترینگ هم از این فیلتر شکن استفاده کنید. manhoori.com manhoori.com. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید.